شکلی مثل سینما آسیب میزنه، به خاطر اینکه چیزی که ما میتونیم پرداخت بکنیم در درجه اول چه حاجت به دیالوگ و در واقع گفتار.
هر پنجشنبه روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز
روند حرکت سینمای ما میلانی رو از دو زن رسونده به سوپرستار.
میتونست یه عید اکران بشه، جای خیلی از فیلم های دیگه 5 و 6 ماه اکران شدن اکران بشه، یه تبلیغات خوب تلویزیونی داشته باشه، اینجوری هم آقایون با تانک روی فیلم رد نشن.
همون دهه 60، همون مدیران فرهنگی، همون سینماگرا، همون وزیر فرهنگ دهه 60 که بعدن رئیس جمهور شد و اجازه ورود جمشید هاشمپور به سینما رو نمیدادن.
سینما معیار، پنجره جدید رو به سوی سینمای ایران.
ساعت 15:01 است. شما شنونده سینما معیار از رادیو گفتگو هستید. داریم راجع به جشنواره فیلم فجر و فیلمسازان فیلم اول و بخش نگاه نو با شما صحبت میکنیم. صحبت‌های پوریا ذوالفقاری رو شنیدید. مهدی انصاری هم به جمع ما اضافه شده. آقای انصاری سلام، به سینما معیار خوش اومدید.
سلام، وقت بخیر خدمت شما و شنوندگان عزیز سینما معیار.
من یه جمع‌بندی بکنم صحبت‌های پوریا ذوالفقاری رو که تا اینجا باهاش داشتیم، از دو کارکرد جشنواره در مطرح کردن اسامی و اسمای بزرگی که حالا طبیعتاً برای جشنواره اعتبار به همراه دارن گفت، و اون جنبه دوم جشنواره رو بخش کشف استعدادا که ما می‌خوایم بیشتر راجع به این صحبت بکنیم، و اینکه طبق یک قرار نانوشته‌ای که در دهه 90 اتفاق افتاد، علارغم اینکه در دهه‌های قبلی هم توی یه سالهای کم و بیش این اتفاق رو داشتیم، ولی دیگه از دهه 90 یک جور تصمیم خواسته‌ای یا ناخواسته‌ای گرفته شد که این بخش کمرنگ‌تر بشه، و این مسئله بعد از سال 94 که ما سال خیلی خوبی بود برای فیلمسازان فیلم اولی، این مسئله رو تا الان پررنگ‌تر داریم می‌بینیم که بعد از اون دیگه ما تقریبا تو سال 95 و 96 و 97 آنچنان استعدادی به سینمای ایران معرفی نشده. نظر تو راجع به این حالا صحبت ها بگو که بحث رو ادامه بدیم.
اصلا خدمت میکنه این که واقعا یه قصه ایه تو این سالهای جشنواره. حالا از پارسال که بخش نگاه نو بالاخره برگشت، اون سالهایی که حذف شده بود که خیلی ترسناک بودن، این که یه جشنواره غیر از اون جمع‌بندی تولیدات سال سینمایی بتونه استعداد جدید معرفی کنه، خب یه چیز واضحیه که متاسفانه نمیدونم با چه منطقی، با چه طرحی، با چه چشم‌اندازی، با چه سندی، یعنی اینا باید سوال بشه از مدیران که چجوری به این تغییرات اساسی میرسه جشنواره حذف شد. این اتفاق به نظرم یه وجه دیگه‌ای هم داره، و این اهمیت امکان ریسک و تولید ارزان برای فیلمساز جوان تو جشنواره است. ما الان یه اتفاقی که افتاده تو سینما و توی حالا رسانه‌های دیگه مثل شبکه نمایش خانگی یا مثلا سایت‌های پخش آنلاین، این که هزینه تولیدمون داره میره بالا، و این خب خیلی خطرناکه. یعنی هزینه تولید و دستمزدها، عوامل و دستمزد بازیگر، وقتی بره بالا عملا فیلمسازها یکم پیچیده‌تر دیگه باید وارد بشن، و یکم باید تضمین‌ها، ضمانت‌ها، گارانتی‌های بیشتری به تهیه کننده بدن برای اینکه بخوان اون مضمون جدید، اون حرف جدید، اون ایده جدیدشون رو مطرح کنن. این وجه کم رنگ شدن فیلمسازای جوان فیلم اولیه با ذوق و انگیزه و ایده و انرژی، یعنی مثلا کسایی مثل روستایی، کسایی مثل خانم آبیار، کسایی مثل مهدویان، به نظرم از این وجه هم قابل دیدنه. یعنی چی میشه؟ مثلا فرض کنی که سامان استرکی با یه فیلمی مثلا 12 صندلی میاد و بعد دیگه
صندلی خالی
ببخشید میاد و بعد دیگه مثلا تو فضای سینما نمیشه، و خب کاری ندارم به خوب بد بودن اون فیلم، یه چیز متفاوتی بود، یعنی واقعا یه هنر تجربی خیلی خوبی بود. چی میشه اینجور آدم ها دیگه وجود ندارن؟ به نظرم یه وجه اقتصادیه، یعنی وجه اقتصادی و بالا رفتن هزینه تولید وجه جدیه که به نظرم ممکنه تو سالهای آینده خدای نکرده به فیلم کوتاه هم برسه. یا به مستندم برسه، که اینا اصلا قرار نبود اینجوری شه. یعنی قرار بود مزیت سینمای ایران همین ارزون بودن تولید باشه، نه اینکه دیگه دست
میاد. طبیعتاً فیلمساز جوون، من فکر کنم اگه بخوایم ملاک اقتصادی بذاریم، فیلمساز جوون بیشتر دنبال اینه که، یعنی براش دغدغه بازگشت سرمایه هست و اینکه سعی میکنه کم خرجتر فیلمو جمع کنه.
تا این نکته‌ای که میگن درسته. ببین مسئله اینه که اولا کلا در تمام دنیا خیلی الان عجیبه که ما متفاوت با همه دنیا، همزمان با فراگیر شدن دیجیتال، فیلمسازی تو کشورمون گرونتر و دشوارتر شد. یعنی انسان تقریبا همه جای دنیا این برعکس الان، و اینجوری هم نیست واقعا سینمای جهان که فقط یه سری مارول توش تولید بشه و یه سری بیگ پروداکشن و مثلا روزی روزگاری هالیوود و ایرلندی و اینا، انبوهی فیلم مستقل ارزون و اینا هنوز داره ساخته میشه، به جشنواره ها میرسه. من اصلا فکر میکنم ببینید من اینجوری بگم، مدیریت سینمایی ما، وقتی شما تاریخچه فجر رو نگاه میکنید، نامهایی رو در دوره‌های اول به عنوان سیاستگزار، دبیر اینا میبینید که اینا هنوز مشاور و سیاستگزار و گاهی دبیرن. خب اولا وقتی نسل جوونی میخواد در سینما بیاد، شما باید از نسل جدیدی از مدیران هم استقبال بکنید،
مشورت بگیرید.
آره مشورت بگیرید. و هنوز فکر میکنم یک بخشی از، شاید خودشون ندونن، به شکل ناخودآگاهی بخشی از مدیریت سینمایی ما هنوز نگاتیوه. یعنی هنوز احساس میکنه یه چیزی در اختیار دولته، خب، و دولت باید اجازه بده یا اجازه نده، دولت باید پروانه ساخت بده یا نده، دولت باید پروانه نمایش. من میگم که واقعا اینجوری نیست. یعنی الان دیجیتال امکان اینو به شما میده که شما خیلی فیلم بسازید. برای همین انحصار یعنی اکران رو خیلی مافیایی کردن، یعنی به خاطر اینکه اگر اکران از دست اینا در بره و هر فیلمی بتونه نمایش داده بشه و بیاد و اینها، عملا قافیه رو میبازن. فیلم همیشه در سینما چند تا مؤلفه است که فیلم رو پر مخاطب میکنه، یکیش بازیگره. یعنی ما فیلم هایی داشتیم که در سینمای جهان هم هست که به واسطه سوژه جسورانه‌ای که داره فروش میکنه. فیلم داریم به واسطه اینکه یه چهره جدیدی رو کرده و همه کنجکاون که این چهره جدید کیه. تو سینمای خودمون مثلا ما عروس رو داشتیم، قرمز رو داشتیم، خیلیشون به این دلایل فروختن. الان ما با یک انحصار یک شبکه از پخش کننده، مدیر، بازیگر اینها طرف هستیم که یک جمع محدودی هستن که اینها به واسطه حفظ اکران، یعنی چون یعنی خیلی از سینما هم دست خودمون پخش کننده است، از اینا میگن چهره نداشته باشه ما اکران نمی کنیم. خود به خود دیگه شما فیلم هایی مثلا نفس عمیق، مثل چه میدونم مثلا این تولیداتی که توی
شب‌های
روشن، اینا اصلا امکان تولید نداره. یعنی شما نمیتونید برید یک تهیه کننده رو قانع بکنید. به اضافه این که این بحثی که یه سری از این یه فیلمایی باید ساخته بشه که یه پولایی جابجا بشن، خب، و پولای بزرگی هم قراره جابجا بشن، حالا نمیگیم پولشویی، و یه پولی باید خرج بشه، اساسا پروژه ارزون رو دفاتر استقبال نمی‌کنن. یعنی برخلاف تصور، من چیزی که دیدم، وقتی شما میرید میگید مثلا من یه فیلمی دارم با 700 800 تومان ساخته میشه مثلا چیزه، احساس میکنن نه، این به کار اون جابجایی اون ارقام بزرگ و اینا نمیاد، شما اتفاقا باید یه پروژه سادتون رو هم خیلی بزرگ تعریف بکنید. ولی حالا اگر برگردیم سراغ بحث فیلم‌های اول، من فکر میکنم خود این شبکه هم ببین، فیلمساز اول این نیست که صرفا یه فیلمساز جوونی بیاد همونی رو بسازه که مثلا پارسال یه فیلمساز 70 ساله ساخته. فیلمساز جوون با خودش یه نگاهی میاره و یک جسارتی میاره. این جسارت مضمونی هست، فرمی هست، روایی هست. من اصلا نمیبینم در سینمای ما از این استقبال بشه، یعنی یک روی بازی نسبت به اینجور نگاه ها و این جسارت ها نمیبینیم. یک فیلمسازی، اینو من به اون بحث آخر میگم که خیلی پرحرفی نکرده باشم، یکی از فیلمسازهای که الان فیلم میسازم و دهه 60 کارشو شروع کرد، برای من تعریف میکرد که میگفت دهه 60 چون قرار بود که سینمایی داشته باشیم، میگفت توی فارابی، اون موقع خب فقط فارابی بود دیگه، بعد حالا حوزه هنری اومد، گفت خیلی اعتماد میشد. یعنی مثلا یه نفر از عرصه مطبوعات روزنامه‌نگاری میرفت میگفت که من مثلا میخوام فیلم بسازم، گفت حس میکردن ممکنه تو یه چیزی به قول معروف ازت در بیاد، حمایت میکردن اونو که این فیلمشو بسازه. یعنی شما میبینی عیاری میاد، نمیدونم کیارستمیش به یه شکل خودش میاد فیلم میسازه، نمیدونم اونور تو حوزه هنری مجید مجیدی میاد، نمیدونم حاتمی که. الان من خیلی اصلا این استقبال رو نمیبینم، یعنی مدیران ما حس کنن که خب تو نگاه تازه‌ای داری. ته ذهن مدیرای ما اینه که فیلمساز الان دردسر درست نکنه برای ما، یعنی کاملا یک چیز سلبیه. اینو حالا من قبل از اینکه شما هم آقای انصاری بیان داشتم میگفتم که این تو جشنواره نیاد فیلمش فردا فلان خبرگزاری اینو بنویسه، فردا فلان روزنامه اینو بنویسه، یه تماسی بگیر من میزم و از دست بدم. من میگم خب با این درجه از محافظه‌کاری نتیجهش میشه این که حتی فیلمسازان اول جوون ما هم توی جشنواره قبلی به این نتیجه رسیدن که حالا یه سر خونسا بسازیم دیگه، بسازیم فقط. بالاخره طرف تا کی؟ تا 40 سالگی صبر کرده فیلم اولشو بسازه. میگه فقط یه چیزی بسازیم. شما اگر فیلم‌های اول جشنواره 94 رو با فیلم‌های اول جشنواره گذشته مقایسه بکنید، می‌بینید چقدر خونسا شدن. یعنی تو مراحل مختلف، تو پروانه ساخت، توی توصیه‌ای که بهشون دادن، اون تهیه کننده که این سرمایه برنمیگرده توقیف میشه فیلم، اون پروانه نمایشه، و فقط فیلمسازا سنشون جوون بود، پایین پر بود. شما از یک نگاه و اینکه بگید یک نسل جوونی اومده واقعا نمیتونید صحبت کنید.
حالا اینو یه بارم صحبت کنیم، حتی این مسئله به بازیگرامون هم نمیرسه، یعنی بازیگرام هم همون بازیگرانه.
آره.
ده هفت دادم.
اصلا ما وقتی میگیم نسل جدید
که قاعدتا باید بازیگر.
الان مثلا ما تو حوزه های تکنیک به معنی فیلم برداری، تدوین، فلان، نگاه های جدید اومده و میبینی چقدر ارتقا پیدا کردن. این بچه ها دارن حتی دعوت میشن پروژه های بین المللی گاهیه، اون نیم مدت نیستش مثلا رفته تو حوزه های گیریم تو حوزه. ولی مثلا تو حوزه بازیگری و کارگردانی و اینها، بازیگری که خیلی فاجعه است. یعنی اون بار گفتیم دیگه، بشینی بشماری تو کل دهه 90 واقعا 5 تا شاید مثلا چهره جدید اومده.
حالا من میخوام اینو نظر آقای انصاری هم بدونم. ببین این بحث مقایسه کردی، چون من اتفاقا داشتم به این موقع که شما چی صحبت میکردی اسم فیلمای سال گذشته رو، فیلم اولیا رو داشتم مینوشتم، یه دور بخونم فقط حالا هم برای شما هم مخاطبون. پالتو شطوری، جاندار، دیدن این فیلم، جرمست، حمال طلا، روزهای نارنجی، زهرمار، سونامی، مسخره باز، معکوس، یلدا. این صحبتی که حالا آقای ذوالفقاری داشت، گفتش که یک به اصطلاح شیوه مدیریت و رویکردی که مدیران داشتن باعث شد که ما تو فاصله 3 سال اون فیلم ها تبدیل بشن به این فیلم های حالا که در کل میتونیم بگیم فیلم های خونسایی بودن که سال گذشته دیدیم. حالا اینو شما اصلا قبول دارید؟ یعنی این سال گذشته به هر حال 11 تا فیلم بوده، فیلم اولی بوده که هیچ کدومشون هیچ اتفاقی رو رقم نزدن به اون صورت، این به خاطر اون نحوه مدیریت هست یا نه ما مثلا بگیم که آدمشو نداشتیم، اون موقع یه نسل خیلی خوبی بودن الان اون نسل رو نداریم؟ اینو مثلا راجب بازیگرار هم میگن که آقا اون زمان مثلا تو دهه 70 و اوایل دهه 80 ما بازیگران خوبی داشتیم که حالا تا الان هم داریم ازشون استفاده میکنیم، الان مثلا اون بازیگرا رو نداریم، اون استعداده نیست. اینو بگید که ناشی از حالا تغییر رویکرد مدیریتی، صلاح مدیریت، یا نه اگر همین الان هم یه مدیریت جسوری بیاد، یه مدیریت جوانی بیاد، ما باز همون حالا نگاه‌های جدید فیلم اولیا رو میبینیم. حالا چطور
باید خب تو این فضا باید فیلم هایی که نبودن، فیلم اولیه که نبودند رو ببینیم چیان. یعنی اگر که واقعا اینجوری باشه خب خیلی مدیریت خوبی داره میشه تو سینما، که من بعید میدونم دیگه انقدر مدیرای ما مثلا بتونن تدبیر کنن و مثلا بخوان خود آگاه خونسا کنن فضای فیلم اولیه رو. یعنی پس داری اتفاقی میفته دیگه، من بعید میدونم. احساس میکنم یه وجهی، یعنی این پروژه، این بحث یه چند وجهی واقعا، یعنی یه بخشش اقتصاد سینمایه، یه وجهش سوء مدیریته. حالا نه اینکه بخوان مدیریت بشه برای خونسا شدن، سوء مدیریت یعنی که هم شرح سطر نداشته باشه مدیر، هم حوصله سر و کله زدن با جوونش نداشته باشه، و هم که یه خورده نتونه به دیالوگ برسه، حتی اگه موضعی هم داره برای فیلم سازش بتونه به یه جمع‌بندی برسه که بتونه حل کنه مشکل رو. میگم این تک بعدی نیستش این اتفاق، و این اتفاق من خیلی حساس‌تر و جدی‌تر از این می‌بینم. یعنی
خب بگین ابعادشو بگید، این مقایسه من که بخوام یه بخش 94 تا 97 بکنیم به چه نکاتی میتونیم برسیم؟
من یه بخشش رو بچه جدی اقتصاد میبینم، یعنی میگم تو همین سالها سالهایی که دقیقا اوج اضافه درآمد و دستمزد زیاد عوامله و بالا رفتن هزینه تولیده. من این اضافه شدن تولید رو هزینه بلی بالا رفتن هزینه تولید رو یه امکانی میبینم برای اینکه فیلمساز دیگه به این راحتی نیاد و دیگه تهیه کننده یه چیز پیچیده‌ای بدون فیلم اولی رو و به این اسمایی برسیم که
خب همین فیلم‌ها رو هیچ کدوم موفق نبودن، یعنی حداقل زهر ما رو که خیلی حساب می‌کردن خیلی پرفروش باشه یعنی فی بلاز اقتصادی هم موفق نبود. یعنی اگه بخوایم بگیم تابعه اون، مثلا میگیم خب آقا اینا رفتن مثلا جذب یک سینمای صرفاً گیشه‌ای شدن.
نه از هزینه تولید منظورم، یعنی اینکه شما فکر میکنی که فاکتور فروش بازیگر زیاده یا بازیگر چهره است یا تک داستان چالشیه، پس دیگه هزینه کنی فقط تو این موضوع، نری سراغ یک داستان جمع جور یا یک نوع داستانگویی متفاوت یا یک مضمون متفاوت. و اینا چیزی غیر از سینمای طنز و کمدی مشهور که نیست. زهرمار
من یه نکته رو بگم، من البته اون نکته که اجا مدیران گفتم، ببین شخصی نیست ها، یعنی مدیر هم محصول یه مجموعه ای از تهدیدها
آره،
و نگرانی ها و فلان
شخص نیست
که... و اصلا
حتی فقط تو این حوزه فرهنگی و سینمایی هم نیست.
آره
خیلی کلی تر.
آره خیلی. و ضمن این که اصولا من احساس میکنم که ببین چند تا عامل دست به دست هم داده، یکی این که ما واقعا به لحاظ آموزش افت داشتیم، یعنی ما تو دهه های مثلا 70 و 80 تجربه باغ فردوس رو داشتیم، اگر آموزشگاه هایی بود که درس میدادن مثلا نام هایی مثل حمید سمندریان بود درس میداد، خب از اونجا شهاب حسینی اومده بیرون، حامد بهداد اومده بیرون، میدونی. بعد الان آموزشگاه ما بسیار افت کردن، یعنی یه بازیگری دو تا فیلم بازی میکنه و مثلا به عنوان مدرس میره یه جایی، خب طبیعیه که از زیر دست اون چیزی در نمیاد. ولی من نمیتونم بپذیرم که تو مجموعه مثلا این دانشگاه هنرهای زیبا، دانشگاه هنر و معماری، دانشگاه سوره، این همه آموزشگاه، بالاخره مثلا 10 تا استعداد نباشه که نتونه بیاد توی سینما در حوزه بازیگری. ولی بحث آموزش رو داریم، بحث خود در واقع امکان طرح یک مسائل رو داریم. ببین ما الان زمانی که میگیم سینمای ما جسور نیست، خب مطبوعاتمون هم جسور نیستن، یعنی اینجوری نیست که مثلا ما بخوایم سینما رو جدا کنیم یا تیکه پازل بشینیم اینو طرح کنیم، اینم یه بخشی از پازل. به اضافه این که در حوزه بچه های فیلم اول اساسا اون پرسش رو میخوام جواب بدم که گفتی چرا مثلا زهر ما رو اینا، ببین واقعا برای ساختن زهر ما رو نمیدونم اینا نیازی نیست شما فیلم اول بیاری، شما هر کارگردانی خیلی کارو هست زنگ میزنیم پا میشن میون رو برات میسازن،
چون همه چی بسته شده.
آره اصلا
بسته شده فیلم بسته.
آره اصلا قراره که این باشه و میتونست که با هر کارگردان دیگه هم همین زهرمار در میاد. ما وقتی صحبت از فیلم‌های اول میکنیم از یک نگاهی حرف میزنیم که حس میکنیم این نگاه ارزش اینو داره که دنبالش کنیم ببینیم کجا میره. مثل اتفاقی که با بوتیک افتاد، میدونیم مثلا مثل اگرچه نفس عمیق اولین فیلم شهبازی نبود،
همه به عنوان فیلم اول،
همه به عنوان اول نگاهش میکنن که ببینیم این آدم کجا میره. مثلا اتفاقی که با شبای کجدم میفته مثلا برای عیاری و همه اون موقع میگن که اینو دنبال بکنیم. ما از یه جایی به بعد خیلی از بچهای فیلم اولمون اساسا دیگه ما خیلی داریم مثلا فیلم دومشون رو نساختن. این خیلی موضوعه، یعنی تو دهه 90 خیلی تک فیلمی هن الان. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که وقتی شرایط ساخت فیلم سخت میشه نفس فیلم ساختن موفقیت میشه. یعنی شما بچه‌ها رو میبینید میگن فیلممو ساختم، میدونید، یعنی دیگه اصلا اینکه حالا چی ساختم، چیو میخوام ادامه بدم، کجا میخوام برم، اصلا وجود نداره.
مثلا بین فیلم اول دوم کلی فاصله میشه،
کلی فاصله
یه نفر دیگه ساخته.
من یه مثالش مثلا علی مولا قلی پوره که مثلا قندون جایزیه رو ساخت به این اصلا کمدی هم ساخت به این امید که ادامه بده، 4 ساله 5 ساله چند ساله که مثلا هنوز داره میدوه که فیلم بعدیشو و میدونیم که داره میدوه که فیلم بعدیشو بسازه، یعنی میدونیم که فیلم نامه داره و اینا، یا همون مثلا احسان بیگلری و اینا. خب این نشون میده که کلن فضای استقبال کننده ای از کار جدید نیست. یه دلیلش اینه که سینمای ما به نظرم این ممکنه خیلی به بزرگان بر بخوره، امیدوارم اسباب ناراحتی نشه، سینمای ما خروجی نداره. یعنی اینکه یه نفر خارج چه ازش، مثلا بگن آقا تو این چند تا فیلمو ساختی نفروخته، جواب نداده، نمیدونم چیز، در یه سیستم سالم اون یا باید بره توی شبکه تلویزیونی یا بره تیزر بسازه، چند سال بعد حالا با سختی برگرده یه فیلم ارزون دوباره خودشو نشون بده. ما الان یک افرادی رو داریم که اینا دائما دارن فیلم میسازن، فیلماشون هم ضعیفه ولی بودجه هم میگیرن، به شکل سنتی هم یه جاهایی اینا حمایت میکنه، یعنی یه جایی به اینا بودجه میده، یه تهیه کننده ای دارن. ما با یه تراکمی طرفیم، مدیران به این نتیجه میرسن که خب حالا که مثلا به این آقا که نمیتونیم بگیم تو نساز، 30 ساله داره میاد و میره، ورود رو سخت بکنیم. توی این دهه 90 ببین چه سیاست‌های اشتباهی، یه دوره‌ای بود میگفتن نفری 3 تا فیلم کوتاه بیارید، بعد سوابقتون هم بیارید، ما تشخیص بدیم شما میتونید فیلم بسازید. این که من میگم مدیریت نگاتیوی هنوز اینه دیگه، اصلا توی مدیر چرا فکر میکنی تو باید تایید کنی که این فیلم بسازید؟ این باید برد یه تهیه کننده رو قانع بکنه، اون تهیه کننده میتونه به این بگه نمونه کار بیار، چون من قراره برات وقت بذارم، سرمایه بذارم، توی مدیر اصلا بین این دوتا مثلا چه چیزی. همون موقع ما نوشیم آقا این اشتباهه، بعد از 2 سال 2 سال نیم هم که تجربه شد، اصلا هم نمیشد خود آقای اسدیان به عنوان یکی از اعضا اون شورا اومد توی برنامه آقای مدقق شهر فرنگ بود اون موقع اسمش، یا نمیدونم چی، که میگفت که 600 نفر مثلا در سال 500-600 نفر، خب 500 نفر یعنی 1500 تا فیلم کوتاه، آخه چه شورایی ممکنه بشینه اینا رو ببینه؟ بعد در همون موقع افرادی با یه تماس تلفنی سفارش شدن، ما هم باشیم اون تماسای تلفنی سفارشی چیز بشه ممکن نتونیم مقاومت کنیم. گفتم خب همه اینا فقط باعث میشه شما جلوی ورود یک افرادی رو بگیرید که مستعدن ولی کسی رو ندارن اون تلفن رو براشون بزنه. و بعد اصلا فیلم کوتاه چیزی رو در مورد فیلم بلند ثابت نمیکنه. ما خیلی از فیلمسازان مهم حال حاضر سینمای جهان، برید فیلمای کوتاهشون رو ببینید قبل از اینکه فیلم بزنید. اون اصلا یه فرمت دیگه است، میدونی، یعنی یه فیلم کوتاه درخشان مبتنی بر یک ایده لزوما به این معنا نیست که این میتونه 90 دقیقه دکوپاش کنه، نمیدونم. و هی شما میبینید هی سنگ جلوی این سینما انداخته میشه. یه بخشیش که من فکر میکنم باید بدون تعارف بگیم، به نظرم یک رویکردی در کلیت حوزه فرهنگ ما وجود داره که میترسه سینما رو پای خودش بیسته. یعنی این نگرانی رو من ببین، مثلا اون سالی که ابد و یک روز عید خوب فروخت، ایستاده در قبار خوب فروخت، بعد چیزو آوردن، حتی فیلم مانی حقیقی اجرا وارد می‌شود 4-5 میلیارد تومان فروخت و اینا، و به نظر میومد سینما داره یه جونی میگیره، حالا به هر دلیلی. بلافاصله این ماجرای تبلیغات ماهواره‌ای و اینکه اینا رو احضار بکنیم و نذاریم اینا این کارو بکنن و اصلا تبدیل به یک آشوبی شد در این سینما. حالا گذشت، همچنان هم در اون شبکه‌ها انواع اقسام کالاها داره تبلیغ میشه غیر از فیلم. و بلافاصله سال بعدش بود که گفتن فیلم‌های اول رو ادغام بکنیم در همون سال، یعنی همون سالی که موجود ادغام بکنیم در بخش صدای سیمو، که خیلی‌ها گفتن، نوشتن، گفتن این بچه‌ها چیزن، اصلا برای خودشون یه گوشن، داوری میشن، اینا نمیتونن. دبیر جشنواره اون سال اومد گفت یکی از تهیه کننده‌ها زنگ زده منو تهدید کرده که اگه من جایزه نگیرم نمیدونم چی میشه. خب این بچهای جوان که نمیتونن با اونا رقابت بکنن، که اینا یه بخش سالمی داشتن، میذاشتید دیده بشه. یعنی شما میبینید که هر وقت میخوان خطری رو رفع بکنن، نگرانی رو رفع بکنن یا دردسری برای خودشون نسازن، سری سراغ فیلم‌های اول میان. و خب نتیجهش میشه این که شما میبینید الان حالا ما به جایی رسیدیم که همونطور که به ظاهر فیلم‌های هنری و تجربی داریم، همونطور که به ظاهر جشنواره بین‌المللی داریم، الان به ظاهر هم بخش فیلم‌های اول داریم، بخشی که هیچ نشانی از جسارت توش نیست. و مثلا یه فیلمی مثلا یه کارگردانی مثل آقای داوود نژاد شاید خیلی هنوز مثلا جسورانه تر جلوه میکنه نسبت به بچه‌ای که تو
مثلا با گوشی فیلم بسازه.
آره، یه کاری
تجربه خیلی شجاعت.
آره، حتی مثلا تو فیلم فراری بالاخره میاد یک مزامینی رو مطرح
میکنه، فیلم میکنه قشنگ، آره، قاعده قصه و
فیلم. آره، و اصلا نه، اصلا فیلم جسوریه، یعنی داره یه حرف خیلی مهمی رو تو اون فیلم میزنه. و در مقابل شما بچه‌های فیلمساز رو میبینید که اینا فقط دارن تلاش میکنن یه فیلمی بسازن، فیلمساز بشن در وهله اول. و ببخشید حالا من اینو میگم، نشه حمله به چیز. یکی از این فیلم‌ها الان رو پرده است، فیلم پسر آقای صدرآملی، یکی از فیلم‌ها فیلم پسر آقای کیمیایی بود. وقتی که ببین، من نمیگم اینا نباید فیلم بسازن، ولی این نشون میده یه جای مکانیزم ایراد داره دیگه. یعنی ما فیلم سازان اولی که اومدن یا یک ارگانی پشت اینا بوده که کسی جرئت نکرده به طرف چیزی بگه، اونم با خیال راحت جسورانه فیلمشو ساخته، یا به هر حال یک تعلقات خانوادگی داشته، یکی دو نفرم که خودشون فیلمی ساختن و اومدن و گل کردن، هنوز هم براشون داره دردسر درست میشه، هنوز هم دارن جلو پاشون سنگ میندازن. بنابراین این فضا فضای دعوت کننده ای نیست، فضا به شدت پس زننده است برای فیلمساز جوان. و من واقعا فکر نمیکنم حتی با تغییر دولت و تغییر مدیر و اینا هم اتفاقی بیفته. حالا چراشو توی بخش بعدی میگم که خیلی پرحرفه.
باشه، من اون سوالی که از شما اول کردم و فکر کنم الان از مهدی انصاری بپرسم، چون این مسئله رو هی باز بیشتر بازش کردیم. من یه سوالی از پوریا ذوالفقاری کردم که ما اگه دو تا طیف فکری رو توی سینما در نظر بگیریم، حالا میگفتم هر اسمی که میخواییم روشون بذاریم، میبینیم هر دو طیف خواستار اینن که صریح و شفاف راجع به موضوعات روز از نگاه حالا خودشون صحبت بکنن. همین گفتگویی که با مهدی انصاری کار فیلمساز اختاپوس داشتیم، خب گفتیم این مال یه طیفه، یه طیف فکر دیگه ای هم داریم، اینا هر دوتا دارن گله میکنن که آقا چرا نمیتونیم راحت حرف بزنیم، چرا جلوی ما سنگ میندازن. من میگم اون مدیریتی که الان هست به چه دلیلی وقتی هر دو طیف فکری که اینا رو وقتی بیشتر ادامه بدی، خب به دو تا طیف فکری سیاسی هم میرسیم در خود جامعه، چرا دنبال یه چیز خونساه وقتی هر دو طرف دنبال اینن که اتفاقا برن سراغ موضوعات جنجالی؟ فقط اون بحث ترس میزه است یا نکات دیگه هم هست؟
اصلا خدمتتون که حالا ترجیح میدم که فضا رو به این معنا سیاسی نکنم. یعنی واقعا اگر که بخواد یه مدیریت نگاه دقیقه داشته باشه، باید اون حداقل حتی به تعریف خودش صلاح و مصلحت کشور و ایران رو بذاره وسط. یعنی اگه واقعا یه موضوعی موجب رشد کشور میشه، حتی اگه فیلم انتقادی هم باشه، یعنی حتی اگه فیلم باشه که حالا اگه بخوام یکم شفافتر صحبت کنم، خب من هیچ وقت از نگاه کارگردان فیلم عصبانی نیستم، خوشم نمیاد، موضع دارم با اون بحث، با تک تک حرفاش. ولی به نظرم اکران عصبانی نیستم برای جامعه ایران تاثیر مثبتی داره. یعنی میگم، یعنی حتی میشه اصلا از این دو دایره عبور کرد، یکم کلی‌تر نگاه کرد. این یه پاسخه. یه پاسخه دیگه هم اینه که خب خیلی
خب من همین رو میگم، میگم این چه مدیریتیه که هم برای اصلا الان چون من اینجا
من الان اینجا مدیر نشدم، من هنوز مدیر نشدم. وقتی مدیر میشم خب طبیعتاً مسئله میشه چیز دیگری، مسئله میشه حفظ ثبات، حفظ آرامش. یعنی همون سلحشور آژانسی شه ای که گفت این کشور به چی نیاز داره الان؟ ثبات. مسئله میشه ثبات. حالا هر کسی ثبات رو به خودش به یه روش تعریف میکنه، حتی ثبات هم ذبح میکنه، یعنی حتی ثبات هم به این معنایی نمیذاره که ثبات تضارب آرای برای یه رشد. ثبات به معنی نشستن و تو سر زدن تعبیر میکنه. یه بحثی که میخوام در ادامه بحث‌های ذوالفقاری عزیز بگم اینه که ما هنوز در مورد دو سه تا چیز تو سینما و جشنواره فجر به طور خاص تعریف نداریم. هنر تجربه یعنی چی؟ فیلم اولی یعنی چی؟ خب وقتی هنر تجربه یعنی چی مشخص نشه، هر فیلم خسته کننده بی قصه بی قاعده بی حال میشه هنر تجربه. اصلا توهینه به هنر تجربه.
صرف تجربه تجربی نمیکنه فیلمو. آره.
و من از اون برم تو فیلم اول هر کارگردانی که حالا این بندی که اضافه کرد و هر کارگردانی که اولین فیلمشو اولین فرمان ساخت سینمایی گرفته باشه،
قصد جسارت نداره و ایناستا
قصد جسارت ندارم واقعا، ولی مثلا آقای ملکان دیگه چه کاری تو سینماست که تا حالا انجام نداده باشه غیر از کارگردانی؟
نه حالا
واقعا فیلم اولی آقای ملکان.
نه حالا آخه نکتهش اینه، مثلا وقتی هم که مهران احمدی فیلم مصادره ساخت، ما میگفتیم قبلش فیلم نساخته، یعنی اینو میشد.
بله.
الان ما اوایل داریم که قبلش فیلم ساختن،
یعنی در مقام که فیلم ساختن و کسایی که مثل آقای ملکان حرفه‌ای تو سطح تولید بودند.
به من یه دوره‌ای که ما تو برنامه هفتم بودیم وقتی با آقای گبلو اینا، ببخشید اون سال پوریا آذربایجانی فیلم داشت و هومن سیدی 13 آورده بود و اینا، همون سال هم باز این ماجرا پیش اومد که میگفتن آفریقا پروانه ویدئویی داشته، بنابراین 13 میشه فیلم اول. بعد پوریا آذربایجانی میگفتن قبلش هم یه فیلمی ساخته، این فیلم اول محسوب نمیشه، نمیدونم سرباز وظیفه رحمت، یه چیزایی در اومده بود
اصلا تو بخش فیلمای ویدئویی بود سرباز وظیفه رحمت.
این همیشه هم دم جشنواره مشکلش میزنه بیرون، تا دوره بعدم کسی فکری برای حلش نمیکنه.
دوره نگاتیو دیگه، یعنی VHS فیلم ویدئویی رو VHS آره. میبینه، بعد نگاتیو فیلم سینمایی میبینه
و پروانه ساخت خودشو ملاک میگیره. من به نظرم اصلا حالا الان که شما این پرانتز رو باز کردید، منم یک کروشه تو پرانتز شما باز کنم و بگم که واقعا الان یکی از مشکلات اساسی سینمای ما اجباری بودن پروانه ساخته، چون مدیریت پاسخگوش نیست. این پروانه ساخت رو هم وقتی به شما میده هیچ تضمینی نمیکنه که الان پروانه ساخت منو داری، من پشتت وای میستم که هر مشکلی هم که پیش بیاد میگه خود برو جواب بده، اعتراضی هم بشه فیلمو میاره پایین. من میگم